پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
معنی چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما، خوشحالم که یک بار دیگه همراهی میکنید ما رو در این برنامه زنده، در حالی که یک عصر جمعه دیگر رو سپری میکنیم. ما در کنار شما، جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن 0042-02-2112-2454 از همین حالا در اختیار شماست. اقتدار نظامی، کوتاه آمدن مقطعی یا موفقیت استراتژی گروگانگیری، آزاد شدن نفتکش توقیف شده ایران در جبل و طارق به چه معناست؟ جانشین فرمانده سپاه میگه با سرنگون کردن پهپاد آمریکایی و توقیف نفتکش بریتانیایی به گفته او دشمن درسی تاریخی دادند. جبل و طارق اما میگه پیش از آزاد شدن نفتکش گریس یک که حالا نامش رو به آدریان دریا تغییر داده، جمهوری اسلامی تعهد داده بود که تحریم ها رو نقض نخواهد کرد. هرچند حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن دقایقی بعد با قاطعیت گفت تعهدی در کار نبوده. خبری که در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بازتاب پیدا کرد، اما قاطعیتش دوام چندانی نداشت، چرا که ساعتی بعد از انتشار از روی خروجی خبرگزاری حذف شد. گریس یک دقیقاً ساعتی بعد از اون آزاد شد که گزارشی مبنی بر درخواست آمریکا برای در اختیار گرفتن این نفتکش ایرانی مخابره شده بود. حالا با آزاد شدن این نفتکش که البته همچنان در محل توقفش ثابت مونده و فعلاً حرکت نکرده، چشم‌ها به استناین پروست، نفتکش بریتانیایی که همچنان در توقیف جمهوری اسلامیه. این نفتکش تنها 2 هفته بعد از توقیف گریس یک و درست در غروب همان روزی توسط سپاه پاسداران متوقف شد که حکم بازداشت شناور ایرانی تمدید شده بود. و همه اینها باعث شد تا در مقابل نگاه اقتدار بینانه به حرکت جمهوری اسلامی، مخالفان این اقدام رو نوعی گروگانگیری تعبیر کنند. از اقتدار نظامی تا استراتژی گروگانگیری، نظر شما درباره اقدامات و اتفاقات اخیر چیه؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فرداست. 00420212-2451-12-2454 شماره ای که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. مستقیم و زنده با ما میتونید ارتباط داشته باشید. مثل همیشه تلگرام هم در اختیار شماست. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام که میتونید اونجا پیام صوتی برای ما بگذارید. این پیام ها در این برنامه پخش خواهد شد. امروز در برنامه ساعت ششم 2 مهمان داریم. از آمریکا آقای جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، و از آلمان آقای مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی ایران. آقای روشندل عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور به مهمان برنامه‌تون آقای مهدوی آزاد.
آقای مهدوی آزاد عزیز، به شما هم سلام میکنم و ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام و عرض ادب دارم جناب بغراتی، خدمت آقای روشندل و شنوندگان عزیز، خوشحالم که اینجام.
ممنونم از شما. اجازه بدید که بریم یکی دوتا از شنونده ها رو بشنویم، نظرشون رو، کسانی که پیش از برنامه با ما تماس گرفته بودند، و بعد برگردیم با شما بحث ها رو شروع بکنیم. اجازه بدید نظر آقای مجتبی رو بشنویم در ابتدا که درباره مسئله اقتدار نظامی نظرش رو گفته. بشنویم.
دنبال اقتدار نظامی هستیم. اگه یادتون باشه 8 سال با عراق جنگیدیم، آخرش جام زهر خوردیم، ولی امریکا 21 روز طول کشید عراق رو گرفت. به این میگن اقتدار نظامی. شما با زدن یه پهپاد و توقیف یه کشتی بدون دلیل بچگونه مثل دوزای دریایی فقط خودتون رو خراب کردید. حرف جمال طارق چیز دیگه ای بود، اصلا دنبال گروکشی نبود و میگفت شما داشتید تحریما رو نقض میکردید. یاد بگیرید اقتدار یعنی چی. اونا دارن با شما شطرنج بازی میکنن و اصلا به نظر من شما رو کسی نمیدونن که بخوام با شما درگیر بشم. شما میخواید منطقه رو به هم بریزید و اونا نمیذارن. اونا جنگشون جنگ اقتصاده و دارن کارشون هم از پیش میبرن و با صفر به صفر رسوندن فروش نفت ایران هم این کارو کردن. این توهم نظامیه نه اقتدار نظامی.
خب این صحبت‌های مجتبی بود که از طریق شناسی @فرداگرام با ما در میون گذاشته بود. همینجا باید بگم که اگر اهل فیسبوک دنیای مجازی هستید میتونید صدای ما را از طریق فیسبوک هم بشنوید و اونجا پای پستی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا قرار گرفته از طریق کامنت گذاشتن با سایر کاربران ما به تبادل نظر بپردازید. صحبت‌های آقای مجتبی رو شنیدیم، حرف‌های محسن رو بشنویم که نظرش کاملا متفاوته.
سلام، در مورد برنامه امروز ساعت 6 هم البته پخش این نظری من انصافا اگر پخش بشه از رادیو فردا یک جرأت و استقلال رادیو فردا رو میرسونه. ببینید ما افتخار کردیم که پهپاد رو زدن و کشتی رو هم گرفتن. اگه این کارو نمی کردن ما ناراحت میشدیم. بنابراین آقای بولتون خوشش بیاد نیاد، پهپادشون رو زدیم، کشتی بریتانیا رو هم گرفتیم، اونا آزاد کردن و ما هنوز آزاد نکردیم.
خب اگر که شما هر نظری داشته باشید با توجه به صحبتی که این شنونده ما کرده بود، بعد بگم که در رادیو فردا در برنامه ساعت ششم جای داره تا جایی که توهین به افراد و عقاید نباشه یا تشویق به خشونت نفرت نباشه حتما میتونید در برنامه ما نظرتون هر اونچه که باشه منعکسش بکنید. یک نظر دیگر رو هم بشنویم و بعد بریم سراغ کارشناسان برنامه‌مون. نظر بعدیمون باز هم از طریق تلگرام به دستمون رسیده از خانم سحرناز.
سلام بر برنامه ساعت ششم نیشا باقاتی عزیز. اگر ایران تعهد داده باشه نسبت به این قضیه که داده با توجه به شرایط و شناختی که ما از ایران داریم، این اقتدار نظامی ایران نیست، این حتی گفتگوی دیپلماتیک ایران نیست، این حتی دیالوگ بین دولت مردان ایران و اتحادیه اروپا و جهان سیاست نیست. این عقب نشینی کردن مثل همیشه نرمش های قهرمانانه ای هست که در ایران ما فریاد های میزنیم، نره های شیر ها رو میشنویم، اما رفتار موش ها رو در واقع میبینیم که سر به زنگا قایم میشن، سر به زنگا در واقع کرنش میکنن. صحبت هایی که میکنن خیلی در تیروبون هایی مثل نماز جمعه، مثل دیدار های رهبری و غیره صحبت هایی میکشه، ولی در پشت پرده ما رفتارهایی در واقع منفعلانه ای از این افراد میبینیم. پرسش شما این بود که آیا این اقتدار نظام ایران هست؟ خیر، این در واقع مثل همیشه نعره شیر و رفتار موش هست. متشکرم از برنامه خوبتون.
ممنونم از شما خانم سحرناز عزیز که با ما تماس میگیرید و شنوندگانی که در همین لحظه میتونن بپیوندند به ما ازشون دعوت میکنم که از طریق شماره تلفن 00420221122454 یا از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام پیام خودشون رو به دست ما برسونن یا بیان روی خط به طور زنده با ما صحبت بکنن. خب اجازه بدید که بریم سراغ کارشناسان برنامه. آقای روشندل، نظرات متفاوتی رو شنیدیم. اجازه بدید پیش از این که صحبت‌های شما رو گوش کنیم، من آخرین وضعیت رو از گریس یک که البته باز هم تکرار میکنم اسمش رو از امروز به آدریان دریا تغییر داده براتون بگم. دودی از شناور بیرون میاد اونطوری که مارین ترافیک داره به طور زنده گزارش میده و اعلام وضعیتش از حالت توقف در اومده، مشخص نیست به چه سمتی در حال حرکت هست یا حرکت خواهد کرد دقیقاً، اما ما در رادیو فردا لحظه به لحظه شما رو در جریان آخرین اطلاعات مربوط به این رویداد قرار خواهیم داد. آقای روشندل، مسئله اقتدار نظامی است، در مقابلش انتقادهایی که مطرح هست، نظرات خیلی متفاوتی شنیدیم. آقای مجتبی میگفت کار جمهوری اسلامی شبیه به کار دزدان دریایی، صحبت از توهم نظامی میکرد. محسن در مقابل میگفت در مقابلش میگفت افتخار میکنه و باخت نظامی هم صحبتی بود که خانم سحرناز با شنوندگان ما در میون گذاشته بود. شما فکر میکنید که مجموعه اون چه که تا اینجا به چشم میخوره از رویدادها و حوادث اخیر درباره نفتکش ها آیا بیشتر نشان دهنده یک نوع اقتدار نظامیه یا اون چه که مخالفان میگن؟
بله، نکات خیلی مهمی رو مخصوصا سه شنونده که تلفن زدن مطرح کردن و در این حال نشون میده که تا چه حد این نقطه نظرها ضد نقیض هم میتونه باشه. من یک نکته رو میخوام اشاره بکنم که در مسئله اقتدار منبع اقتدار اهمیت داره. آیا اقتدار ناشی از حمایت مردم هست یا منصوب به نیروهای مابعد و طبیعی و ماورای طبیعی و اراده الهی است، یا صرفا وانمود کردن به اعمال اقتدار به جای اصل اقتدار گرفته میشه؟ بنابراین اقتدار میتونه با تفاوت ما، یعنی یک چیزی غیر از اقتدار رو به عنوان اقتدار ترسیم بکنن، به مردم وانمود بکنن. در رابطه والدین با فرزندم اقتدار وجود داره، اما اقتدار در رابطه بین المللی به سادگی رابطه بین الملل نیست، برای اینکه همه بالغ هستن و میتونن اعمال متقابل اقتدار بکنن که نتیجه آن جنگ و هرج و مرج خواهد بود، کما اینکه در این مورد ما دیدیم. دولت بریتانیا، دولت جبل الطارق، از روز اول نمیبایست این کشتی رو توقیف بکنه و در مقابل آن ایران هم نمیبایستی استنا امپرور رو توقیف بکنه، ولی هر دوتا در واقع به نوعی هرج و مرج دست دادن و اون اسم اون رو گذاشتن اعمال اقتدار و هیچ کدوم هم تقریبا توضیح درست حسابی نمیدن که علت بازداشت چی بوده، علت آزادی چی بوده و این نوع مسائل.
آقای روشندل، من همینجا باید بگم که مقامات جبل طارق میگن که این کشتی مشغول در واقع به مسیری حرکت میکرد یا مأموریتش طوری بود که تحریم های اتحادیه اروپا رو زیر پا میگذاشت و به همین دلیل بوده که توقیف شده. از طرف مقابل البته دلایل مختلفی برای توقیف نفتکش بریتانیایی از طرف جمهوری اسلامی اعلام شد، اما در مقابلشون چه که گفته شد این بود که این نفتکش ایرانی به سمت سوریه در حال حرکت بوده که خلاف تحریم های اتحادیه اروپا است.
بله بله، کاملا درسته. من راجع به این توضیحاتی که دادن اون رو نخواستم تکرار بکنم و یا نفی بکنم، ولی مسئله این استش که یک نسبیتی هم در سیاست بین الملل وجود داره و معمولا دولت ها در چارچوب اون نسبیت با حزم و احتیاط عمل میکنن. اقدام هر دو کشور خارج از اون حزم و احتیاط بود و جریان رو یک دفعه بحرانی کرد. و جالب اینجاست که حالا طرف مقابل یعنی ایران میگه که منبع اقتدار ما باعث شد که طرف مقابل کشتی ما رو آزاد بکنه، در حالی که این قضیه هیچ ربطی به اقتدار نداره و ما بایستی بازم به شرایطی که امروزه در روابط بین الملل حاکم است به نوعی آنارشی و هرج و مرج وجود داره که هر نوعی مثلا هر رهبری به اون نزدیک میشه و از اون دور میشه. اما در مورد مثلا تصمیم گیری هایی که آقای ترامپ میکنه، شما میبینید که خرد جمعی ناچارش میکنه که تصمیمش عوض بکنه، اما در ایران تصمیم گیری ها ناشی از تصمیم گیری یک فرد هست و اون تصمیم ها منجر به اقداماتی میشه که لطمه میزنه به امنیت و منافع ملی ایران.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای روشندل. آقای مهدوی‌زاده، از شما میپرسم، شما چه فکر میکنید، چه میبینید اون چه که به عنوان اقتدار نظامی مطرح شده از جمله از طرف جانشین فرمانده سپاه پاسداران دیروز مطرح شد، برای شما چه مفهومی داره؟
ببینید، ما با موضوع پیچیده ای مواجه هستیم. یک مسئله روحیه خود آقای خامنه ایست. در کشورهای در واقع دارای رهبر مادام العمر، مسائل شخصی روحیات رهبرها بعضی وقتا خیلی مهمتر از روال هاست. آقای خامنه ای از اون رهبرانی است که به مقابله به مصر درشگویی یه دونه زدی یه دونه بخور خیلی اعتقاد داره. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم همینطور، حتی یادتون باشه با ترامپ که دعوا شده بود میگفت من ترامپ رو با آتش رام میکنم. معمر قذافی و صدام حسین هر دو چهرهای شاخص این جریان بودن. یکی پس این روحیه آقای خامنه ای است. مسئله دوم نگاه راهبردی فرماندهان سپاه هست که عملکرد تاریخی 40 سال گذشته نشون میده در ذهنیت اونها مقابله به مثل در واقع گروگانگیری یک استراتژی کلاسیک سیاسی است. یعنی شما از ماجرای گروگانگیری سفارت نگاه کنید آبان 58 تا گرفتن دو تابعیتی ها تا همین ماجرای نفتکش استنامپریو که حالا راجع به زیاد صحبت خواهیم کرد، این اصلا روال فکری و ذهنی استراتژیک فرماندهان سپاه هست. یه نمونه خیلی معروفش حرفای آقای محسن رضایی.
اتفاقا خیلی جالب این صحبت رو میگید آقای مهدوی آزاد. ما همین بخش صحبت آقای محسن رضایی رو در برنامه در راندان برنامه گذاشته بودیم در فهرست پخش که بشنویم. اجازه بدید الان که بهش اشاره کردیم، پیش از اینکه تحلیل شما رو دربارش بشنویم، گوش کنیم صحبت آقای محسن رضایی رو. این صحبت ها مربوط به چند سال پیش میشه که در تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود.
من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
خب محسن رضایی بود صحبت‌هایی که میشنیدیم. آقای مهدوی آزاد، همین مسئله باعث شده در ادامه صحبت شما که منتقدان جمهوری اسلامی اسم این استراتژی رو استراتژی گروگانگیری بگذارن، همونطوری که در صحبت‌های محسن رضایی می‌بینیم فرمانده پیشین سپاه پاسداران به طور مشخص اشاره می‌کنه به این که ما اسیر می‌گیریم سربازان رو و در مقابلش پول دریافت خواهیم کرد.
خیلی خیلی خوشحالم که این نوار رو داشتید، خیلی خوشحالم که حرفا مستند شد. ببینید اصلا روشن نشون میده فرمانده ارشد اسبق سپاه، فرمانده ارشد نظامی ایران زمان جنگ، ذهنیت استراتژیکش این هست که اگر من بخوام با یکی بجنگم 1000 تا سربازشو میگیرم، دونه 1 میلیارد دلار یا چند میلیارد دلار میفروشم. این اصلا ذهنیت یک جنرال نظامی نیست. همین اواخر اگر یادتون باشه سریال گاندو در ایران پخش شد، تمام حرف سریال گاندو این بودش که اون 1.7 میلیارد دلاری که ایران در جریان برجام از آمریکا گرفت، حالا آقای ترامپ میگه 1.8 میلیارد دلار، همه حرفش این بود که اینو ما گرفتیم چون ما جیسون رضاییان رو گروگان گرفتیم و جیسون رضاییان رو تاخت زدیم. در ماجرای نازنین زاغری شما میبینید روشن میگن که باید پول اختلاف مالی که ما با بریتانیا بر سر ماجرای تانک ها داریم رو بدن تا ما زاغری رو آزاد کنیم. برای مسئله دوم نگاه استراتژیک فرماندهان سپاه هست و مسئله سوم محاسبات استراتژیک جمهوری اسلامی در یک سال اخیر بعد از خروج آمریکا از برجام و این تحریم ها. من در مجموع اگر زیاد بخوام حرف نزنم، میخوام این رو بگم که درسته این به معنای اقتدار نظامی نیست مطلقاً، اما مجموع حوادث که اتفاق افتاد، اون نگاه آقای خامنه ای، اون نگاه فرماندهان سپاه که اینجوری تشویق میکنن که ما با گروگانگیری میتونیم بیشتر منافع ملی ایران رو تامین کنیم، با درشگویی میتونیم بیشتر حقوق ملت ایران رو بگیریم، به نظرم کمی در جامعه تقویت شد. همون شهروند محترمی هم که زنگ زده بود مخاطب محترم و میگفت ما افتخار میکنیم، دیدید که اونا آزاد کردن ما هنوز آزاد نکردیم، این یعنی این داره در بخشی از شهروندان این شکل میگیره که ظاهرا یه همچین کارهایی میتونه در بلند مدت منافع ملی ایران رو تامین بکنه.
ممنونم از شما. اجازه بدید که بریم صحبت‌های وحید رو بشنویم. در تایید صحبت‌های شما یکی دیگر از شنوندگان و شهروندانیه که نظری موافق با همون شنونده‌ای که بهش اشاره داشتید داره و بشنویم صحبت‌هاش رو. برگردیم.
من دقیقاً این حرکت جمهوری اسلامی رو اقتدار نظامی ایران میدونم که در هم منطقه حرف اول رو میزنه و پاسخ محکمی بود به آمریکا و متحدانش که ایران بزرگ است و قدرت دارد و کسی نمیتونه حق مردم ایران رو پایمال کنه و از این مسئله خوشحالم. مطمئن باشید اگر ایران این حرکت رو نمیکرد و نفکش بریتانیا رو توقیف نمیکرد، به هیچ عنوان بریتانیا این نفکش رو آزاد نمیکرد و حتی ممکن بود در اختیار ایالات متحده هم قرارش بدهد.
خب همونطوری که گفتیم یکی دیگر از شنوندگانی بود که اعتقاد داره این نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی هست، برخوردی که در قبال نفتکش گریس یک انجام شده. اجازه بدید که نظرات دیگری رو بشنویم. همه شنونده های ما هم عقیده نیستند با آقای وحید. شنونده بعدیمون از طریق تلگرام باسم با ما تماس گرفته. پیش از این که بشنویم تکرار میکنم راه تماس شما با ما از طریق تلگرام هست @فرداگرام. بشنویم.
به نظر من کار درستی بوده که بریتانیا این کار رو انجام داده، برای اینکه وارد بازی که ایران به راه انداخته بود نشد و در ضمن پیامش رو هم به ایران داد که این کار درستی نیستش که بخواد تحریم ها رو دور بزنه و تعهد هم ازش گرفته و ایران هم گفته که قصد چنین کاری رو نداره. باعث شد که هزینه کار بیاد پایین. درسته که هنوز ایران این کار رو نکرده، به کشتی بریتانیا رو آزاد نکرده، ولی الان توپ تو زمین ایران هستش و همه چشما به طرف ایران هستش ببینن که در مقابل حسن نیتی که به خرج داده شد حکومت ایران چه واکنشی انجام خواهد داد. ممنون از برنامه‌تون، خدا.
ممنون از شمایی که همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا، آقای امید رو روی خط زنده رادیو داریم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. به شما سلام میکنم آقای امید عزیز، و نظر شما چه هست؟ اقتدار نظامی یا اونطور که منتقدان میگن استراتژی گروگانگیری؟ آقای امید میشنوید صدای من رو؟ روی خط هستید دوستان اتاق فرمان؟ داریم امید رو روی خط. مثل اینکه صدایشون رو نمیشنویم، احتمالاً مشکل فنی پیش اومده. از همکارانم خواهش میکنم مشکل رو در اسرع وقت حل بکنن. تا اون موقع میریم سراغ شنونده بعدی که زنده روی خط داریم، آقای هومن از استرالیا. به شما سلام میکنم آقای هومن عزیز، نظر شما چه هست؟
سلام انتون قربان. در مورد من سلام عرض میکنم، در مورد خواست این کشتیه، این موضوع اقتدار نیست، موضوع مذاکرات پشت پرده است. جمهوری اسلامی همیشه با خود اسرائیل هم مذاکره داشته که اسنادش در میاد. همیشه اینا مذاکرات پشت پرده داشتن، این چیزایی دادن، این چیزایی گرفتن و این کشتی رو آزاد کردن. در مورد مفهوم اقتدار، کشوری در اصل حاضر مقتدره که اقتصاد قوی داشته باشه، از نظر تکنولوژی قوی باشه. اتحاد جماهیر شوروی در اوج اقتدار نظامی اصلا پاشید. اگر تاریخ رو به خاطر بیاریم، اوج اقتدار نظامی بود. الگوی ایران قبلا، الگوی ایران مثلا آلمان بود، بعد ژاپن بود، بعد از دوران اصلاحات چین بود، الان رسما الگوی ایران شده کره شمالی. یعنی من موشک درست میکنم همه رو میترسونم، این اقتدار نظامی نیست. یه مقدارم مسئله اقتدار نظامی ایران به ظاهری به خاطر موقعیت استراتژیک ایرانه که دسترسی داره به تنگه هرمز. اگه ایران توی کشوری بود که به دریاهای آزاد راه نداشت و اینا هیچ موقع نمیتونستن صحبت اقتدار بزنن. موقعیت فوق الجیش ایران ایجاب میکنه که اینا کار رو بکنن. یکی هم که
به نظر شما اجازه بدید من بله خواهش میکنم کوتاه اگر میشه بفهمید، یه سوال خیلی کوتاه ازتون.
آخر ببینید، یه ضرب المثل هست، میگن حرفای احمقانه بزن کارهای بزرگ بکن. این دوستان آخونده ما خیلی زرنگن.
حالا خواهش میکنم که از حالا خواهش میکنم دوست عزیزم از الفاظ توهین‌آمیز استفاده نکنید.
آقای هومن، توهین نکردم.
آقای هومن، من از شما سوال دیگری دارم. به نظر شما این استراتژی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه میتونه چه نتایجی به بار داشته باشه؟ آیا باعث این میشه که بازدارندگی به وجود بیاره در قبال اتفاقاتی که میتونه بعداً بیفته، مثل توقیف نفتکش و مشابه اون، یا اینکه میتونه در جای باعث درگیری بشه؟
دقیقاً میتونه بازدارنده باشه. به همین الانم اینا دارن خیلی دارن. ببینید، اول اینا جنگ ها رو از مرزاشون دور کردن، یعنی میدان جنگ رو بردن سوریه، لبنان، یمن، یعنی خیلی زرنگی کردن. من اون ضرب المثل عرض کردم خدمتتون، حالا سوء تفاهم نشه. بعد اینه که بعد ببینید، این روحانیای ما خیلی زرنگن، میگن اسرائیل میخوان تا 25 سال آینده نابود کنیم. آقای ترامپ میگه همین الان باید جمهوری اسلامی بره. خب اینا اونقدر فهم دارن که میدونن آقا تغییر سیستم زمان میبره. ولی خب اینا خیلی باهوشن و بعد بازدارندگی دارن. بازدارندگی با اقتدار فرق میکنه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای هومن. متشکرم از شما آقای هومن عزیز. البته من این نکته رو باید توضیح بدم، چون شما اشاره کردید دولت دونالد ترامپ هیچ وقت اعلام نکرد که جمهوری اسلامی باید بره یا خواهان تغییر رژیم نشده. اونچه که همیشه برش انگشت گذاشتن، تاکید کردن، تغییر رفتار جمهوری اسلامی بوده. اجازه بدید بریم شنونده بعدی رو بشنویم. این شنونده ما هم از طریق تلگرام با ما تماس گرفته، نظرش رو ضبط کرده از طریق شناسه @فردگرام. او هم درباره اقتدار صحبت کرده، اما از دریچه دیگر متفاوت کمی با آقای هومن بهش نگاه کرده. بشنویم.
وقتی یک کشتی با 2 میلیون بشکه نفت دور دنیا بگرده و آخرم معلوم نیست کجا میتونه بره و اسمش هم مجبور عوض کنه، پرچمش هم مجبور عوض کنه، این از نظر آقایون اقتداره. من نمیدونم کی ما دست از این اقتدارمون بر میداریم، مثل یه دولت معمولی و عادی عمل میکنیم تا منافع ملت حفظ شه.
بسیار خوب، ممنونم از شمایی که همراهی میکنید ما رو. یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره تلفن مستقیم رادیو فردا دوستان هست 00420221122454. 24-54 میتونید مستقیم با ما صحبت بکنید. در برنامه ساعت ششم امروز حرف میزنیم درباره این که آیا این اقتدار نظامی است یا اونطوری که مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی میگن یک نوع استراتژی گروگانگیری که حکومت ایران دنبال میکنه. آقای روشندل، برمیگردیم پیش شما و میخواستم در بیشتر درباره همین صحبتی که منتقدان جمهوری اسلامی میگن و بهش اشاره کردیم، یعنی نوعی از استراتژی گروگانگیری صحبت بکنم. چطور میشه که اگر بخوایم فکر بکنیم این عمل عکس العمل، یعنی گرفتن نفتکش بریتانیایی دقیقا در همون روزی که در حکم توقیف نفتکش ایرانی تمدید شد توسط سپاه پاسداران گرفته شدن این نفتکش بریتانیایی، چطور شده که این استراتژی میبینیم در واقع به این ختم میشه که جبل طارق هم بخواد نفتکش ایرانی رو به هر حال بعد از یک مدتی آزاد بکنه؟ به نظر شما آیا جواب میده اگر که بخوایم قائل باشیم به اون نوع استراتژی؟
من فکر میکنم که ما در اینجا اصل رو فراموش کردیم. حاکمیت اعمال اقتدار میکنه که به چی برسه؟ فقط یک نفتکش رو در مقابل یک نفتکش آزاد بکنه، یا اعمال اقتدار میکنه که فشار حد اکثری کاهش پیدا کنه، اعمال اقتدار میکنه که در تحریم ها طرف مقابل یک گامی به عقب برداره، اعمال اقتدار میکنه که برنامه برجام رو حفظ بکنه؟ یعنی اقتدار برای برنامه های عالی کشور که کمک میکنه در ایجاد موازنه اقتصادی نظامی وجود نداره، اما اقتدار در مورد آزادی یک کشتی نفتکش وجود داره. من به هیچ وجه این رو نمیتونم به عنوان اقتدار بپذیرم. این صرفا یک بحث گروگانگیری هست و یا حتی همونطور که یکی از تلفن کنندگان عزیزم اشاره کرد، این که اول یک چیزی این وسط ایجاد بشه، مستمسکی بشه برای اینکه پشت پرده بشینن یک مذاکراتی رو انجام بدن و در چارچوب اون مذاکرات به یک بخش بسیار ناچیزی از خواستهایشون برسن، و در اینجا اون بخش ناچیز صرفا آزادی یک کشتی نفتکشه. آیا ایران از این به بعد آزاده که نفتش رو در هر جای از دنیا حرکت بده ببره بفروشه یا مشمول تحریمات و نمیتونه؟ بنابراین اقتدار اینجا وجود نداره، صرفا بازی با کلمات هست.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای روشندل عزیز که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بریم سراغ کارشناس بعدیمون آقای مهدوی آزاد. آقای مهدوی آزاد، نظرات رو تا اینجا شنیدی، شما چی فکر می‌کنید؟ هومن گفته بود که اقتدار مصداقش قدرت اقتصادی و تکنولوژیک هست، و از طرف دیگر شنونده دیگری که روی خط داشتیم از طریق تلگرام پیامش رو به دست ما رسونده بود صحبت می‌کرد درباره این که با وضعیتی که در حال حاضر پیش آمده نام اقتدار و برچسب اقتدار و لیبل اون رو نمیشه روی کل این ماجرا گذاشت. فکر می‌کنید که حالا با تمام این صحبت‌هایی که کردیم این اتفاق چه تأثیری میتونه بگذاره بر استراتژی حکومت در قبال برخورد با یک همچین رویدادهایی که در آینده میتونه پیش بیاد؟ همونجور که آقای روشندل اشاره کردن، ایران تحت تحریم هست و احتمال اینکه تقابل بخواد پیش بیاد در به اصطلاح فرض کنید صدور نفت ایران که بر اساس استراتژی آمریکا میخواد به صفر برسونه اون رو، یا در موارد دیگر وجود داره. همین امروز میبینیم که خبرگزاری رویترز گفته سوپر نفتکش پاسیفیک براوو که آمریکا گفته حامل نفت ایران بوده، احتمالاً برای فرار از تحریم‌های آمریکا اسم خودش رو تغییر داده و گفته شده که قبل از اینکه اسمش رو تغییر بده 2 میلیون بشکه نفت حمل می‌کرده، بعد از اینکه اسمش رو تغییر داده خالی بوده این نفتکش و مشخص نیست که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. گفته شده بود که در اقیانوس هند به سوی تنگه مالاکا در حرکت هستش. شما با توجه به تمامی این اتفاقات و اوصافی که می‌بینید فکر می‌کنید چه روی استراتژی جمهوری اسلامی چه تأثیری می‌گذاره؟
اول اینو بگم، آقای بغراتی، شهروندان که گناهی ندارن، اونها میخوان اموال احترامشون آبروشون در جامعه جهانی حفظ بشه. این دولت‌ها حکومتان که باید آدرس درست بدن، آدرس غلط ندن. یه زمانی هیتلر موقعی که داشت ظهور میکرد اومد به مردم آدرس غلط داد، گفت ببینید دنیا نمیدونم ما رو تحقیر کرده، جنگ جهانی اول فلان شده، محصولش شد فاشیسم، محصولش شد جنگ جهانی دوم. خمرهای سرخ هم همین کار رو کردن. این آدرسی که جمهوری اسلامی میده که ببینید کشتی ما رو گرفتن، ما هم گرفتیم، یه فوش هم بهشون دادیم تو کشتیشون، از اونم پخش کردیم، آدرس غلط اقتداره. آذر 94، نوامبر 2015، تا ترکیه سخوی 24 روس‌ها رو زد. خب ولادیمیر پوتین روسیه واکنش نشون نداد، مقابله به مثل نکرد. کسی هست اینجا که به من بگه که ترکیه اقتدارش از روسیه بیشتره؟ اقتدار اصلا به مقابله به مثل نیست، به تو دهنی زدن نیست، به پخش کردن اذان روی کشتی نیست. محصول معاملات تعاملات مختلف از اقتصادی گرفته و محصول اجتماعی، همچنان که مخاطبان گفتن، تا آبرو وچه بین المللی، تا این جایگاه پاسپورتی که شما دارید. اما این آدرس غلط دادن اقتدار، این که بخشی از جامعه یزره دلش خنک شده، در ترکیب با استراتژی 40 ساله سپاه پاسداران و اون روحیه آقای خامنه‌ای که بهتون گفتم شبیه روحیه کیم جون اون هست، میشه نت جواب سوال شما این که چه خواهد شد. تصورم این هستش که ظرف ماه‌های آینده تنش‌ها بالا خواهد گرفت. شما مجموع تحولات چند ماه اخیر رو که ببینید، بعد انفجار بندر فجیره گرفته، بعد ماجرای حمله به کشتی‌های ژاپنی، زدن پهپاد آمریکایی، اینکه سپاه چند بار تلاش کرد کشتی‌های رو بگیره، تصور می‌کنم تحت فشار تحریم‌ها اون جناح از سپاه پاسداران، اون بخشی از قدرت که تمایل داره به یک جنگ چریکی، به درشتگویی و به درگیری بیشتر، تسلط بیشتری پیدا خواهد کرد و اون بخشی از حکومت هم که تحت فشار اقتصادی ضعیف‌تر خواهد شد. نتیجتا فکر می‌کنم که تنش آفرینی در خلیج فارس، در منطقه اطراف ایران کمی بیشتر خواهد شد.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. میتونید از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام نظر خودتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید. کوروش یکی از شنوندگان ما هست که همین کار رو کرده، درباره احتمال مذاکره در نهایت صحبت کرده و نتیجه گرفته. بشنویم.
خدمت نیوشه عزیز سلام عرض میکنم، همینطور خدمت کارشناسانه برنامه. در حال حاضر اوضاع ایران به صورتی شده که نه راه پیش داره نه راه پس. اگه بخواد با امریکا وارد جنگ بشه نشه، باید بشینه سر میز مذاکره. از این طرف هم که برای اینکه گفته با امریکا مذاکره نمیکنه، برای اینکه وانمود کنه تحت فشار نیست، در منطقه خلیج فارس و دریای عمان پشت سر هم کارهای اشتباهی که نباید انجام بده رو داره انجام میده. در کل عاقبت تمام این کارها فقط به یک نقطه میرسه، اونم رفتن ایران سر میز مذاکره است و به جز این تصور نمیکنم اتفاق دیگه بیفته. با تشکر از برنامه خودتون.
ممنون از شما آقای کوروش عزیز که همراهی میکنید ما رو در این برنامه. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم. آقای علی عزیز شما چی فکر میکنید؟ کوروش میگفت احتمال داره که به مذاکره منجر بشه و ایران چاره دیگری نخواهد داشت، یعنی ایران ناچار خواهد بود که تن به مذاکره بده، اون چه که دونالد ترامپ و دولتش بارها برش تاکید کردن و گفتن که آماده هستن با ایران با شرایطی که البته اونها میخوان مذاکره بکنن. شما نظرتون چه هست؟
خب ببینین، آذری های ضرب‌المثلی دارم میگه کسی تو دین یالماست. حالا من معنیش نمی کنم و آقای خامنه‌ای حتما معنیش رو میدونه. ببینین وقتی برمیگرده میگه که نه جنگ نه مذاکره، بس یعنی چی؟ یعنی اگه بخواد الان مذاکره جلوی پرده اتفاق بیفته، همون ضرب‌المثل ترکی که زدم برای آقای خامنه‌ای تکرار میشه. و اما من گاهی وقتا میگم اگر هیتلر دارای اون قدرتی که بود، به جای جنگ از قدرتش به یه نحوه دیگه استفاده میکرد، یعنی واقعا نتیجه چی میشد؟ شما چهره آقای خامنه ای رو در مقابل اون بسیجی که ازش میپرسه این همه دزدی و این همه جنایت و این همه نمیدونم دزدی های مختلف اتفاق میفته، چهره آقای خامنه ای رو شما نگاه کنید، توی این چهره کلا خشم و نفرت و کینه هستش که چرا این سوال از من میپرسی؟ سوالی رو که من دلم نمیخواد نباید کسی از من بپرسه. کدوم اقتدار؟ اقتداری که شما ببینیم تو منطقه شدیم، چجوری بگم، یعنی شدیم مضحکه تمام کشورهای منطقه، این کدوم اقتداره؟ کدوم اقتداره که ایرانی خودشو به عنوان یه افغانی، البته تو این به افغانی نشه، به عنوان یه افغانی تو کشورهای دیگه جا میزنه تا بتونه خودش رو اونجا یه جوری غالب کنه یا جا بگیره؟ این اقتداره؟ کدوم اقتداره؟ شما ببینین اقتدار ما اون موقع هستش که بتونیم با دنیا مشاورت آمیز صلح کنیم، صحبت کنیم، بشینیم پای میز مذاکره، نه اینه که دف بزنیم ببینیم بچه های ما تلافی میکنن، حتما سررزمندگان گمنام امام زمان تلافی میکنن. یعنی که یعنی کسی که از خلیج فارس یا تنگه هرمز رد میشه، ما میگیریم و هر کاری بخوایم میکنیم، شما داد میزنیم تنگه هرمز رو میخوایم ببندیم. به خدا قسم یک میلیاردم تنگه هرمز دهنتون رو اگه ببندیم باور بفرمایید هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته و ارزش و منزلتشون تو دنیا هم ارزش ایرانی هم ارزش سیاست مداره ایرانی تو دنیا رو میده.
بسیار خب آقای علی، خیلی کوتاه اگر میشه جواب این پرسش من رو بدید، به نظر شما احتمال داره اونطوری که آقای کوروش گفت در پی این تشنجات و تنش ها بخواد مذاکره ای صورت بگیره در چند ثانیه؟
مذاکره همون من گفتم وقتی میگه نه جنگ نه مذاکره، بس یعنی اگر بخواد مذاکره ای اتفاق بیفته همون جبر مثلی گفتم پیش تو دین یالماز، یعنی مرد توفش و پس لیست نمیزنه، اینم معنیشه. متشکرم.
بسیار خوب آقای علی، نظرتش رو شنیدیم. آقای معین رو بریم صحبتاش رو گوش بکنیم که اون هم در مورد احتمال مذاکره صحبت کرده.
درود سلام خدمت آقای بقراطی عزیز، مهمانان و شنوندگان محترم برنامه ساعت ششم. به نظر من حکومت ایران به خوبی به این امر واقفه که هیچ یک از همسایگان ایران و کشورهای قدرتمند خواهان شروع جنگ در خلیج فارس نیستند. اگرچه خود حکومت جمهوری اسلامی مثل غریقی که به هر تخت پاره‌ای متوسل میشه تا زنده بمونه، تلاش‌های زیادی برای ایجاد تنش در منطقه و بهره‌برداری لازم از آن انجام داده و میده و فکر می‌کنم به زودی با رفع توقیف نفتکش بریتانیایی مقدمات گفتگو فراهم بشه و صد البته با تبلیغات فراوان از سوی حکومت جمهوری اسلامی که طبق معمول خودش رو برنده ماجرا و مقتدر می‌دونه و صد افسوس از روی دیگر سکه که چه امتیازاتی رو به طرف مقابل خواهد داد. با سپاس از برنامه خوب ساعت ششم.
@فردگرام شناسه ما، شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یک نظر دیگر رو هم بشنویم. او هم میگه خوشبین هستین شنونده ما، اما به دلیلی دیگه و از زاویه دیگه نگاه میکنه.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای بقراطی، ما دیدیم که آمریکا خواسته داشت از دادگاه جبلالطارق که کشتی رو به نفع دولت آمریکا توقیف کن، که دادگاه جبلالطارق توجهی به این خواسته آمریکا نکرد و نفکش رو آزاد کرد. و من فکر میکنم در یکی دو روز آینده نفکش بریتانیایی از توقیف خارج خواهد شد. این داستان رو من به فال نیک میگیرم. یواش یواش سطح مناقشه پایین میاد، کار به جایی میکشه که آمریکا هم متوجه شده باید این تحریم های ظالمانی رو که بر ملت ما گذاشته رو یواش یواش جمعشون کنن. و اینها اتفاق نمی افتاد مگر به لحاظ همین توان قدرت نظامی کشور ما که الحمدلله داشتیم. با تشکرم.
با تشکر از شما دوستانی که همراهی میکنید این برنامه رو، برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. شماره تلفن مستقیممون رو پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسان یک بار دیگه تکرار کنم: 00420221122454. آقای روشندل، صحبت از مذاکره شد از طرف تعدادی از شنوندگانی که باهاشون صحبت کردیم. آقای کوروش میگفت احتمال مذاکره وجود داره چون ایران چاره ای نداره. شنونده آخرمون میگفت به خاطر اونچه که اقتدار ایران توصیف، جمهوری اسلامی توصیف میکنه، این مذاکرات صورت خواهد گرفت. و همینطور آقای معین که گفت با آزادی نفتکش بریتانیایی احتمالاً اگر آزاد بشه به گفته این شنونده ما مقدمات مذاکره فراهم خواهد شد. شما چی فکر میکنید؟ چقدر این احتمال رو میشه با توجه به تنش‌های سطح بالایی که شاهدش هستیم بین ایران، آمریکا و متحدان آمریکا، حتی با اروپا، ما میبینیم که با اینکه اروپا از لحاظ استراتژی در مورد برنامه اتمی با دولت دونالد ترامپ اختلاف نظر داره، اما در مورد امنیت منطقه، در مورد فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه یک مسیر رو دنبال می‌کنه با آمریکا، در شرایط فعلی فکر می‌کنید احتمال مذاکره می‌تونه وجود داشته باشه؟
اجازه بدید من یک نکته ای رو مقدمه بر پاسخ سوال شما مطرح بکنم و اون این استش که اگر یاد داشته باشیم در سال‌های 2001 تا 2003 آمریکا به افغانستان و عراق حمله می‌کنه و تقریباً خاک هر دو کشور رو به اصطلاح اشغال میکنه و به سادگی اون وقت میتونست به کشور ایران که در وسط این دوتا هم بود حمله بکنه. و خیلی ها حتی حالا به یک تعبیری کسایی که با انقلاب مخالف بودن بعدشون هم نمیومد که این اتفاق بیفته. آیا علت این که به ایران حمله نکرد اقتدار ایران بود یا محاسبه منفعت و امنیت آمریکا در منطقه بود که باعث شد این حمله رو نکنه؟ یعنی کشورها معمولا امکان تعارض با منافع ملی خودشون رو و امنیت ملی خودشون رو در نظر میگیرن و بر اساس اون یک اقدامی رو میکنن یا نمیکنن. ما نبایستی عدم اقدام طرف مقابل رو به حساب ترس و به حساب اینکه اقتدار ما بالاتر بوده بگذاریم، برای اینکه ما داریم با دست خالی فقط تهدید میکنیم. اما در مجموع وقتی به این درگیری هایی که شاید حدود بیش از 2 سال هست الان بین آمریکا و ایران به شدت ترین وجه وجود داره نگاه بکنیم، میبینیم که تقریبا اهرمی نیست که هر دو طرف ازش استفاده نکرده باشن و قدم به قدم وضعیت اقتصادی و امنیتی ایران بدتر شده، بهتر نشده، و در بخصوص از بعد اقتصادی که رابطه مستقیم داره با امنیت. شما باید پول داشته باشید تا اسلحه بخرید یا بسازید. بنابراین راهی که باقی میمونه در این حالتی که به صورت اوج داره میره بالا، دو تا راه است: یا مذاکره است و یا درگیری نظامی. درگیری نظامی رو دست کم آمریکا و کشورهای اروپایی میگن ما نمیخوایم داشته باشیم، چون نمیخوایم رژیم ایران رو سرنگون بکنیم، و مرتب روزی نیست که در اون مورد گفته نشه که ما میخوایم مذاکره بکنیم. این باقی میمونه که ایران یک راه مناسبی پیدا بکنه، دست کم خواستهاش رو مطرح بکنه. یک موقع میگه که تحریم رو بردارین مذاکره میکنیم. خب اون موقع که تحریم شروع نشده بود ترامپ میگه بیا مذاکره بکنیم، چرا نکرده؟ بنابراین همیشه انتخاب بد در دقیقه 90 صورت میگیره، ولی واقعا هیچ راه دیگری به جز مذاکره وجود نداره. و علائمی که الان ما ببینیم با توجه به سازشی که روی کشتی گریس یک شده، به نظر میاد که به صورت یک حرکت ولو کوچیکی در پشت پرده برای مذاکره جریان داره.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. همین حالا هم خبر رسیده از طرف پرس تیوی که گریس یک در حال حرکت هست. باز هم مسیرش مشخص نیست دقیقا به چه سمتی در حال حرکت هست، نمیدونیم. البته این خبری هست که از طرف پرس تیوی جمهوری اسلامی مخابره شده و ما به طور مستقل نمیتونیم اون رو تایید بکنیم. آقای مهدوی آزاد، با توجه به مختصاتی که آقای روشندل ترسیم کردن، میخواستم از شما بپرسم در شرایط فعلی بین المللی و منطقه‌ای، شما با اون منطق و مکانیزمی که از جمهوری اسلامی و نحوه تصمیم گیریش، حالا میدونیم که به اصطلاح بازوها و اهرم‌های قدرت متفاوت و گاهن مخالفی وجود داره در خود ساختار جمهوری اسلامی، ولی به عنوان یک بدنه کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، چقدر احتمال داره که در حال حاضر بخواد تن به مذاکره بده از اون نوعی که دونالد ترامپ میخواد؟
ببینید، حل شدن بحران مربوط به گریس یک و بین ایران و آمریکا قابل پیش بینی بود. خود من تو رادیو فردا
انگلیس منظورتون هست؟
بله خود من رادیو فردا گفتم با توجه به بحران‌های حاد سابق مثل بازداشت ملوان‌های انگلیسی فروردین 86 یا تسخیر سفارت بریتانیا آذر 90، منطقاً احتمال زیادی وجود داره مسئله کشتی حل بشه. منتها بحران فعلی و مشکل اصلی بین ایران و بریتانیا نیست و نبود، بین ایران و آمریکاست. در شرایط فعلی البته بخشی از قدرت آقای روحانی به وضوح چراغ سبز داره نشون میده، یه جوری حتی بحث رفراندوم رو مطرح کرده. حرفش این هست که اگر آقای ترامپ کمی عقب نشینی کنه، طرحی که شینزو آبه آورد ایران، طرحی که رئیس جمهور فرانسه داشت مطرح میکرد که کاخ سفید شاخ زیتونی بده و ایران بگه خیلی خوب آمریکا عقب نشینی کرد، حالا ما میریم از موضع اقتدار مذاکره میکنیم، حرف آقای روحانی هست که در این صورت ایران وارد مذاکره شه. منتها کانون تصمیم گیری در ایران علی خامنه ایست و سپاه پاسداران. الان در مجموع شرایط با تقویت نگاه در واقع تهاجم طلبانه اون بخشی از قدرت، با تقویت نگاه تندروهای حکومتی سپاه پاسداران، منافع زیادی که اونها در تحریم ها دارن، منافع اقتصادی شدیدی که دارن، و همچنین اینکه میبینیم یه بخشی از قدرت، یعنی آقای رئیسی، داره کم کم پا میگیره، داره میاد به رأس قدرت، به رأس حکومت، به رهبری داره فکر میکنه. حقیقتا تصور نمیکنم که خیلی شرایط برای مذاکره آماده باشه. تصور میکنم به احتمال زیاد حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنش ها همینطوری خواهد بود، کمی بیشتر خواهد شد به سمت درگیری های محدود نظامی، شاید حتی پیش بره درگیری های البته به شدت محدود. با این حال نمیتونیم، اینو باید بپذیریم که سیاست عالم اتفاقات غیر ممکن هست. هر لحظه ممکن است آقای خامنه ای ناگهان جام زهر رو بنوشه یا یک نرمش قهرمانانه هم بکنه.
ممنون از شما آقای مهدوی آزاد. بریم باز هم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای عباس رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای عباس عزیز، نظر شما چه هست در مورد وضعیت فعلی و بحث امروزی که داریم؟
با عرض سلام به شما آقای بغراتی، شنوندگانتون و مهمانانتون. من معتقدم که انسان وقتی که یک تحلیلی میده، یک موضوعی رو میگه، باید بر اساس واقعیات باشه، نه دشمنی و یا دوستی با کسی و یا با کشوری. واقعیت این است که بعد از هر انقلابی یک سری رشد نظامی در کشور وجود میاد. ما اگر مقایسه کنی انقلاب فرانسه رو، انقلاب روسیه رو و انقلاب حتی ایران رو، بعد از ما دیدیم که روس‌ها به کره ماه رفتن بعد از انقلاب، ولی آخر سری پشیمان شدن و جنازه تزار آوردن.
اصلا به کره ماه که نرفتن، به فضا رفتن. بله بله بفهم.
پیشرفت کردن منظورم. واقعیت دیگه این ایران امروز آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به چالش نظامی کشیده. این واقعیت سال 2006 با اسرائیل رو به رو در جنوب لبنان یک ماه جنگید. البته خود اسرائیلی آقای اون امیر که اخبار فارسی رو میگه،
حالا الان خیلی ما داریم در از قضیه دور میشیم، اگر میشه یه مقدار وقتمون هم کمه در انتهای برنامه هستیم، بپردازیم به قضیه نفتکش ایرانی. بله
بله، ما اقتدار آن را داریم که ادعا کنیم امروز ما مستقل هستیم. زمان شما قرارداد کاپیتالیسیون داشتیم. جمهوری اسلامی دولت دموکراتیکی نیست، دولت آزادی نیست، مردم خودشو آزاد نداره. این یک واقعیت هست، ولی این هم یک واقعیت است که امروزه ایران به نیروی تبدیل شده که خیلی کشورهای منطقه را کمک می کند. بریتانیا را به دریوزگی کشان. چون اول
خواهش میکنم از الفاظی البته استفاده کنید آقای عباس عزیز که در خور این برنامه باشه، میتونیم یه مقداری با الفاظ آرامتری صحبت بکنیم آقای عباس. از شما تشکر میکنم. در انتهای برنامه هم هستیم تقریبا، یعنی در دقایق پایانی برنامه هستیم، 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اجازه بدید که از شنوندگان دیگر هم بتونیم استفاده بکنیم. آقای عباس با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از اینکه همراه بودید در برنامه ساعت ششم با ما. اجازه بدید که صحبت‌های آقای فرهاد رو بشنویم که او از طریق تلگرام با ما تماس گرفته و نظرش رو اینطور با ما در میون گذاشته.
اصلا توقیف این کشتی غیر قانونی بود، چون نه ایران در اتحادیه اروپا است، نه انگلستان جزء اتحادیه اروپا است و نه جبل الطارق جزء اتحادیه اروپا است. حالا برفرض هم اگه بگیریم که این کشتی مقصدش سوریه بود، حالا معلوم که نشد، چون این ادعا شد، فقط یک ادعایی شد که در هیچ جام ثابت نشد، ولی خب هیچ کدوم قانونی نبود، یک کار غیر قانونی بود. چون یک کار غیر قانونی بود، خواه ناخواه اکثر عملهای غیر قانونی هم برمی انگیزه در جاهای دیگه. یعنی این طبیعیه دیگه، شما وقتی یک کاری غیر قانونی انجام بدی، توقع نباید داشته باشی که دیگران وایسن شما رو نگاه کنن و کار دیگه انجام ندن. من فکر میکنم متاسفانه در این دو سال اندی که دولت ترامپ متاسفانه در آمریکا سر کار اومده، تمام قواعد بین‌الملل و قوانین بین‌المللی زیر سوال رفته.
بسیار خب، ممنونم از شمایی که نظر خودتون رو در میون میگذارید با ما. البته من باید نکته ای رو اینجا توضیح بدم که در واقع من در مورد شنونده قبلی باید بگم، ما پذیرای هر نوع نظری هستیم تا اونجایی که توهینی به کسی نشه و در مورد موضوع برنامه به طور مشخص صحبت بشه. اجازه بدید که شنونده بعدی رو بشنویم، آقای مازیار رو که نظری مخالف داره با شنونده های قبلیمون.
جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای ظریف، این سری با سری قبلی که خیلی فرق داره. آقای ترامپ با آقای پوتین خیلی فرق دارن. آقای ترامپ منتظر امضای شما هستش، با هزار تا خبرنگار بشینه سر میز، ازتون عکس بگیره، امضا بگیره، بگه به تمام دنیا جمهوری اسلامی رو من کشیدم سر میز مذاکره. این دیگه مثل دی آقای پوتین نیستش که بیاین دریای خزر همجوری بهش کادو بدیم بگیم وردر ببر. این دیگه مثل دریای خلیج فارس، این خلیج فارس نیستش که بیاین بدیم به چینیا، بیاین آقا هرچی ماهی خواستین ورداری از تو کشور ورداریم ببرین، آبروتون رو میبره.
بسیار خوب، نظر شنونده ما بود آقای مازیار. آقای فرشید رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای فرشید عزیز به شما سلام میکنم، متاسفانه وقتمون بسیار بسیار کوتاه هست، نظر شما رو بشنویم.
سلام عرض کنم خدمتون. عرض کنم که این فارغ از اینکه دولت یا قدرت چی باشه کار ندارم، ولی داشتن اقتدار خیلی خوبه برای کشورمون و اقتدار ملیمون. همین در زمان مثال عرض می‌کنم، وقتی که هواپیمای ایرانی زدن، یه چشمون اشک بود یه چشمون خون و هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. ولی الان حالا هر چقدر کم بالاخره یه عکس العملی که ایران نشون میده واقعا جای افتخار داره. گفتم اون موقع شاه بود، قدرت استارتگرامون، اسکادرون هواپیمایمون، قدرت‌های دیگه‌مون که حتی صدام نمیتونست. ولی موقعی که صدام حمله کرد تو زمان انقلاب که نمیتونستیم واقعا دفاع کنیم از زن و بچه مردم و همینطور کشورمون، این جایی تأثیرش داره و الان افتخار داره که ما میتونیم احواز بزنیم. حالا هرچند قدرت کم یا اینکه نمیشه مقایسه کرد، ولی داشتن قدرت به نظر من برای کشورمون، برای میهنمون چیز خوبیه.
ممنونم از شما آقای فرشید عزیز، متشکرم. اجازه بدید که در دقیقه پایانی آقای سعید رو هم بشنویم نظرش رو، که از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
با سلام خدمت آقای بقراطی عزیز و کارشناسان محترم. جریان این نفتکش به نظر من اینه که از قبل پشت پرده اینا با هم بستن، از این بر اونا نفتکششون آزاد میکنن، از این بر ایران هم جمهوری اسلامی، یعنی کشتی بریتانیا رو پر بشکه‌های نفت میکنه، دو دستی تقدیم میکنه به بریتانیا. البته جمهوری اسلامی تو باج دادن بار اولش که نیست که باج میده، به روسیه باج داده، به آمریکا باج داده، به تمام کشورها باج میده. حتی اسرائیل تو زمان 8 ساله جنگ من از اسرائیل اسلحه نخرید. بعدم برای افکار عمومی و افکار داخلی اسمش میذاره اقتدار، اقتدار ما بوده، اینجوری سرش هم باله میکنه. به نظر من قضیه اینجوریه، بقیه چیزا بازیه که مردم رو بازی میدن جمهوری اسلام. مرسی از برنامه خوبتون.
ممنونم از شما آقای سعید که با ما صحبت میکنین. من باید همینجای توضیح رو هم بدم در ارتباط با نظری که چند دقیقه پیش قبل شد در ارتباط با شنونده قبلیمون. باید بگم که اشاره کرده بودن که نه بریتانیا در اتحادیه اروپا هست و نه ایران نه جبل طارق. مسئله این هست که اولا بریتانیا در اتحادیه اروپا دست کم فعلا هست و قبل از اینکه برگزیت عملی بشه، و بعدش هم جبل طارق بر اساس قوانینی ایران رو که نفتکش ایران رو توقیف کرد که دست کم بر اساس برداشت اونها تحریم‌های اتحادیه اروپا رو نقض می‌کرد و تحریم‌های اتحادیه اروپا هم در آب‌های بین‌المللی بر اساس اون به اصطلاح موارد قانونی که بهش اعتقاد داره جبل طارق باید اعمال بشه. اجازه بدید که در پایان برنامه نظر آقای جلیل روشندل رو بشنویم. آقای روشندل حدود یک دقیقه وقت داریم که جمع‌بندی شما رو با توجه به نظراتی که شنیدیم گوش کنیم.
جمع‌بندی من در مجموع این هستش که شرایط بین‌المللی بسیار حساس هست الان و بخصوص منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز روی بشکه بارود نشسته. جنگ‌های علنی و یا پشت پرده داره صورت میشه، یمن، عراق، سوریه، حتی پاکستان و هند. این قضیه خیلی ساده میتونه ایران رو بکشه به داخل یک جنگ پایان ناپذیر و بنابراین در چنین شرایطی برای مصون موندن از آثار هرج و مرجی که الان وجود داره بهترین کار این استش که با احتیاط عمل بشه و با توافق و مذاکره و گفتگو مسائل حل و فصل بشه، و اگر که قدم اول در این مورد برداشته بشه ایران به خوبی متوجه میشه که دنیا هم در مورد این قضیه کاملا با آغوش باز با اون رو میپذیره.
ممنونم از شما آقای روشندل. آقای مهدوی آزاد، یک دقیقه هم برای شما وقت داریم در انتهای برنامه جمع‌بندی رو با توجه به نظراتی که شنیدیم و صحبت آقای روشندل.
والا من اواخر دوران نوجوانیم حملات موشکی صدام به شهرها یادمه ما چقدر میترسیدیم. میفهمم حرف اون شهروندی که میگفت ما موشک نداشتیم، حالا دلمون خنک میشه. من اینو میفهمم، منتها آدرس دادن اینجور پرخوشگری ها، اینجور گروگانگیری ها به عنوان اقتدار، کشیدن نقش مار اقتدار، این نیست که شما فحش بدید به سبک آقای خامنه‌ای، به همه دنیا فحش بدید. این هستش که شما 6 میلیون پناهنده خارج کشور نداشته باشید، اقتصادتون آبرومند باشه، پاسپورتتون اعتبار داشته باشه، مثل همه جای دنیا اقتصادتون رو به پیشرفت، جامعه رو به پیشرفت، مردم خوشحال. من در مجموع فکر میکنم مجموع شرایط داخلی، خارجی، فشارهای تحریمی، فشارهای اجتماعی کنار هم بگذاریم، این روزها در تاریخ به عنوان روزهای سیاهی برای ملت ایران نوشته خواهد شد. آرزو میکنم یه راهی پیدا بشه و آرزو میکنم این تنشهای فعلی به خدای نکرده زبانم لال به محله برخورد نظامی کشیده نشه.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد، جلیل روشندل و مهدی مهدوی آزاد، دو کارشناسی که امروز در برنامه ساعت 6 ما را همراهی کردن. از شما تشکر میکنم که در یک عصر جمعه دیگه همراه بودید با برنامه ساعت 6 رادیو فردا. این برنامه با همراهی و کمک دوستانم در اتاق فرمان، منیژه و میرویس روی آنتن رفت و به گوش شما رسید. من نیوشا بغراتی هستم، از شما دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا. اگر وقت نکردیم نظر شما رو اینجا پخش بکنیم، شماره تلفن 00420221122112 و همینطور شناسه @فردگرام همچنان در اختیار شما هست. براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.